أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله ای که گذشت از نظر ما مسئله مشکلی بود و ما نتوانستیم حل کنیم، دادیم دست شما که مسئله را حل بکنید، ازتون استفاده بکنید. مشهور در میان فقها ها ادعای اجماع این که مرد میتواند عزل بکند ولو این که زن کراهت داشته باشه، و اگرم عزل کرده دیگه ای در کار نیست. میخواست از معنی خود رو هدر بده، به هدر داده، اشکال هم نداره. و اما راجع به زن، حرام است این کار رو بکنه. بعضی دیدن که رضایتشو باید بگند، فرمودن مگر به رضایت شوهر باشه. و اما زن بخواد جلوگیری بکنه جایز نیست، بلکه دیه اون نطفه رو هم که عشر دیه کامل است باید بده. این مسئله مشهور، مرحوم سیدم در عروه فرمودند محشین بر عروه هم حاشیه ای نداره. و ما می گفتیم که عزل اگه با رضایت باشد از طرف مرد، از طرف زن اشکال نداره. و اما اگر با کراهت باشد تفاوتی بین زن و مرد نیست. همینطور که زن حق ندارد عزل بکند، مرد هم حق ندارد عزل بکند. و اینکه مرد میتواند ولو زن کراهت داشته باشد و زن نمیتواند و بایدم دیه بدهد، مگر این که بعد رازیش بکند، این با فهم عرفی، با حقوقی که در فقه داریم سازگار نیست. و بالاخره مسئله رو ما نتوانستیم حل بکنیم بنابر آنچه مشهور فرموده، و بنا شد از شما استفاده بکنیم که چرا این حق رو به مرد دادند ولا زن کراهت داشته باشد، زن نخواهد مزر بشه، میخواد بچه دار بشه، میخواد این نطفه مستقر بشه، و این کرهت مرد میتواند عزم بکنه و بگه تو حق ممانعتم نداری. و اما راجع به زن، ولا کراهت داشته باشد، ولا نخواد نطفه مستقر در رحمش بشد، مرد بگوید که حق نداری، اگرم این کار رو کردی باید دیه بدی، دیهش هم به خود این مرد بدند. بنا شد یه روایتی هم، روایاتش هم خوندی، در چیزی که گیر بودیم حسابی این بود که راجع به مردش دو سه تا روایت داشتیم و دلالتش خیلی خوب بود و میگفت عزل جائزه، حتی بعضی از روایات میگفت و این کرهت. گیر ما اینجاست، اما راجع به زن روایت نداشتیم، قاعده اومدن جلو و قاعده هم دیروز گفتیم درست نیست. قاعده این بود که تمکین زن واجب است، لازم است. این معنی حق و از مرد باید امانتداری کنه، باید حقداری بکنه. و بالاخره نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم عنا شئتم. و ما نه این طرف رو میتونیم بپذیریم نه اون طرف رو، اما مسئله رو غیر از این که گفتم متعرض دیگه نشدند. و مثل مرحوم سیدی که کتاب عربه کتاب فرعیس، دیگه راجع به زن مجبور شدن استدلالم بکنند. بعضی از محشین عربه هم استدلال دوم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم را بیارند و بالاخره این مطلب مشهور را درستش بکنه. حالا تأیید کردن مطلب خودشون را به یک روایتی، روایت را بخونیم ببینیم که روایت چند اندازه دلالت داره. این را هم توجه داشته باشید، این روایت رو داشته باشیم نداشته باشیم، ضعیف و سند باشه صحیح و سند باشه، خیلی ضرر به مطلب نمیزنیم. برای خاطر اینکه اون چه مشهور فرموده مخصوصا راجع به مرد روایت داریم، روایت صحیح و سنده. اون چه راجع به زن داریم مفروغ العین گرفتن معنی حق مرد، زن امانت داره باید امانت داری کنه، امانت داری نکنه گناه کرده، علاوه بر که گناه کرده باید دیه هم بدهد. از اون طرف میگن روایت، از اون طرف هم میگن قاعده، لذا مطلب رو تمام کردن هم مثل صاحب جواهر و هم مثل صاحب عروه و محشین.
نقاط به وقتی دیگه میگن سرا مرد مقدمه، یه بار برمیگرده به یه وقت ریشه ای اون مشهور فقه ها میگن که زن موظف نیست بعد سر شیر بده و اینا و مرد باید نفقه و اینا رو بده، اینجا میگن مرد حقش مقدمه.
چرا حق مقدمه؟ چرا؟ برای اینکه نفقه دادن چه ربطی به این دارد که این امانت دار باشه؟ از کجا این امانت؟ دیروز میگفتم اگه امانت باشد اولم امانته، هم اسپرم امانته، چرا اوول نباشه؟ خب این معنی مرکب از اوول که مال زنه، اسپرم که مال مرده، این دوتا مستقل در رحم میشن، یه تک سلول درست میشه. حالا شما اون قضیه اوول رو اصلا اسمش نگیرید، قضیه اسپرم و حق مرد بدونید، امانت زن رو امانت دار بدونید و همچنین تا آخر. اگر امانت دارن هر دو امانت دارن، اگر بی امانتیه هیچ کدوم امانت ندارن. و این حق رو بدیم به مرد، زن رو بکنیم هیچ کاره، نمیدونم چی جور درستش بکنیم. حالا این روایت رو بخونم ببینیم از این روایت چند اندازه میشه استفاده کرد. روایت 4 از باب 76 از ابواب مقدمات نکاح، صحیحه یعقوب ابن جعفی، یعقوب الجعفی. من نوشتم صحیحه، یعقوب جعفی رو توصیفش کردم، اما یه ظرافتی مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در معجم دارند، ظرافت خوبیه، ایشون هم میگن روایت صحیح سنده، الا اینکه یعقوب جعفی نیست، یعقوب جعفریه، برای اینکه حسن ابن راشد که خیلی جلالت قدر داره از اون جعفری نه جعفی، از جعفری روایت زیاد نقل میکنه، جعفری هم توصیف شده، اما اون یعقوب جعفی در رجال اصل و نیامده غیر از اینجا. پس پی میبریم که این یعقوب جعفریش، حسن ابن راشد از یعقوب جعفری روایت نقل میکنه. حالا کلا روایت صحیح و سنده، فرمایش مرحوم آقای خویی هم از یه ظرافت خاصی برخورداره. این سند روایت قال سمعت ابل حسن علیه السلام یقول لا بأس بالعزل فی ستت وجوه، در 6 جا عزل جائزه، فی ستت وجوه، المرأة التي تيقنت انها لا تلد، اگر زنی یقین، زن نازا، زن نازا اگر عزل بکنه طورینی که روایت برده سش دیگه، اینجا راجع به مرد نیست، برده راجع به زن. و المسنه، این مسنه نمیدونم مراد این است که آیا یا اسه مراده یا اینی که نه، مسنه یعنی یه زنی 30-40 ساله، اینم بخواد عرض بکند اشکال نداره. و شلیته یا طرف مرده، یه زن پرخاشگری داره، این زن پرخاشگره بخواد بچه پیدا کنه، بچهشو بدبخ میکنه، پرخاشگر میکنه، پس بنابراین اینم بخواد عرض بکنه طورینی. بل بزیه، زن نااهل، اونم اگر بخواد عزل بکنه، مرد عزل بکنه یا زن عزل بکند، اونم طورنی. و المرأة التي لا ترز لا ترزع ولدها، اینم طورنی. مثل الان اینجوریه، میگه من میخوام برم اداره، بچه رو شیر نمیدم، اینم عزل بکنه چه مرد عزل بکند چه زن عزل بکند طوری نیست. بله همه هم بخواد مرد عزل بکنه سابقا هم خوندیم، اینم اشکال نداره. خب این روایت که میگه لا بأس بالعزل، گفتن که مفهوم داره. مفهومش این است که غیر از این شش جا دیگه هر کجا که بخواد عزل بکنه چه از طرف زن چه از طرف مرد جایز نیست. در شش جا جایزه، مفهومش اینه در غیر این شش جا جایز نیست. خب اگر این جوری باشه شما بگید که این شش تا از باب مثاله، یعنی عرف خصوصیت به این شش تا نمیده، برمیگرده به این که مرد و زن بخوان عزل بکنن نمیشه، یه قید بهش بزنید بدون رضایت یک دیگر. و اما اگر رضایت یک دیگر باشه، هر کجا داعی عقلایی باشد برای عزل کردن اشکال ندارد. نگفتن فقها از این شش تا مفهوم گرفتند، اما اگر مطالعه کرده باشی تو مفهومش هم موندن، بردندش روی زن و مربوط به مرد حساب نکردن و گفتن این شش تا مربوط به زنه، بنابراین معلوم معناش این میشه که زن حق عزل نداره مگر در یه موارد خاصی، و اون موارد خاص این شش تا. و اگه شما روایت رو اینجور معنا کنی بگید که این مربوط به زن و مرد که نی، مربوط به هر دوه، وقتی مربوط هر دو شد شش تا هم از باب مثاله، خصوصیت نداره. حالا که از باب مثاله، معناش این است که مرد و زن هر کدام بخوان عزل بکنن جایز نیست مگر با رضایت یک دیگر، و اونجا که داعی عقلایی باشه میتوانن عزل بکنن اما با رضایت یک دیگر. شما رو به خدا روایت اینجور که من معنا میکنم خوبه یا نه؟ اون که آقایون معنا میکنند اولا این شش تا رو راجع به زن قاعده کلی میخوان درست بکنن، عد در زن جایز نیست الا در این شش جا، بنابراین اگه عز کرد در غیر این شش جا کار حرام کرده دیگه هم باید بده. بنابراین مفهوم اونم مثلا مفهوم عدد. و اما اگر کسی بگه که این روایت شریف یه قاعده کلی میگه از جایز نیست چه در مرد چه در زن مگر به رضایت یک دیگر، اون وقتی که رضایت اومد این شش جا هم از باب مثاله، برمیگرده به این که هر کجا داعی عقلایی برای عزل باشه باید بگیم اشکال نداره، اما رضایت مرد و زن هر دو شرطه، زن بدون اجازه نمیتونه کار رو بکنه، مردم بدون اجازه نمیتواند این کار رو بکنه. اما با اجازه یکدیگر خواست یکدیگر می توانند هر دوشون عرض کنند هر کجا میخواد باشه که یک داعی اغلایی روی اون باشه. دیگه این عزلم نه اون جوری که بزرگان معنا کردن، مرحوم سید معنا کردن، عزلم یه معنای عامی مثل امرو که لوله رو میبنده، یا مثل دیروز که قرص میخورد، یا مثل مدتها قبل که کاپوت میکرد، یا مثل اون که مرحوم سید معنا میکنه این که اصلا معنی رو بیرون در وقت انزال یا زن خودش میکشه عقب یا مرد خودش میکشه عقب و بالاخره عقب میکنه. میگیم اینا هم دیگه تفاوت تو مسئله نداره. یه خلاصه بحثه، اما نگفتم دیروز میگفتم این بحث طلبگیست و اگه بخواید این بحث طلبگی را راسی به بار بنشونید، ریشه دار بکنید، باید جوابای این دو روزه مرا بدید، این روایت هم یه خصوصیت براش قائل بشید، مفهوم عددم حجت بدونید، اینا را هم از باب مثال ندونید بلکه خصوصیت بدید، اون وقت تا حرف مشهور حرف مرحوم سید در عروه درست بشه. دیگه خلاصه اینه، شکی نیست اینا همه از باب مثاله، این پرخاشگر بودن یا بیریشه بودن با هم تفاوتی نداره، همجور که ایاک و والخضراء الدمن قیل یا رسول الله و والخضراء الدمن قال المرأة حسنا فی منبت سو یا فی منبت سو. چرا سلیته خصوصیت داشته باشه این خصوصیت نداشته باشه؟ این مجبور شده یه زنی گرفته و این زن بیریشه است، این زن منبت سو بزرگ شده یه در منبت سوه. خب میگیم همجور که اون که شدیده است یا بزیگه یه زن زبونویل، زن زبونویل این روایت میفرماد که اگه عرض بکنه طورنی. خب شما بگید که اگر یه زن بیریشه هم باشد عرض کردن طورنی. این روایت شریف میفرماید که مسنه طورنی. خب شما بگید اگر مسنه نیست جوان باشه، جوانشو روایت میگید که اگر اجاق کور باشه، اگر بچه دار نشه طورنی. و اصلا این بچه دار نشه و بچه دار بشه طوره یا طورنی، اینا اگر حرف مرا معنا نکنید همم قابل شبهه میشه دیگه، اما اگه عرض مرا قبول بکنید میشه از باب مثال، و باب مثال اونه هر کجا داعی و اغلایی هست برای عزل جائز است، هم درباره مرد هم درباره زن. اما چون که این معنی حق مرد و حق زن هر دوست، آقایون میفرمون حق مرد نه حق زن، و شما بفرمایید این حق مرد و زن هر دوست، هر کجا داعی و اغلایی باشد عزل کردن اشکال ندارد، بلکه بعض اوقات خوبم هم. اووله چه فرق میکنه؟ اووله اسپرم هیچ تفاوت با هم نداره. اگه ریزه هر دو ریزه، اگه درشته هر دو درشته، اگه تکسلوله هر دو تکسلوله، و فرقی که نمی کنه. خب همینجور که می دانید دیگه همتون، در وقتی که این زن و مرد با هم همبستر بشن، یه عروسی عجیبی در این رحم پیدا میشه، از اون عروسی های عالی. و اون این است که این اوول کمه، اسپر زیاده، و اسپرما این مردا هجوم میارن این زنه رو تصاحب بکنن. این تو حجله هم هست، حجله تکوینی، و بالاخره یک کدام از این اسپرما وارد میشه، اون اووله در حجله رو میبنده، این دومدار دومش قطع میشه، این زن و مرد عروسه میکنن، ناگهان تکسلول میشن، دوتا میشن یکی. خب اینا میگن انعقاد نطفه در رحم زن. حالا شما بفرمایید که همش اسپه، اووله هیچی، همش مال مرد، زنه هیچی. خب انصاف قضیه اینست که اگر تکوینه، حق هر دوه. اگه اغلاییه، حق هر دوه. اگر انصاف، حق هر دوه. پس بگید این حق را با رضایت یک دیگر می توانن از بین ببرن، و اگرم بدون رضایت باشه زن نمیتونه، مردم نمیتونه، برای اینکه حق رو از بین میبره. اگر مرده حق رو از بین ببره، اول زن رو نابود کرده. اگر زنه حق رو از بین ببره، اول مرد رو نابود کرده. و همین جور که این تکسلول مرکب از اول و اسپرمه، یعنی هم حق مرد هم حق زن. حالا این نریدم تو علمی ها اینا مسخرمون بکنن، مسخره یکی ندارید. حالا برید تو روایات اهل بیت، برید تو حقوق، برید تو این که چه فرقی بین زن و مرده. چی؟
الماغل رجل آبمال مرده.
چی؟ خب آبمال زنم ها؟
که او در اختیار مرد اصلا قرار نمیگیره، اثر انعقادی داره ولی در اختیار مرد نیست.
چی میگه؟ اونم در اختیار زنم نیست، اون در نه در اختیار مرده، نه در اختیار زن. برای این که الماغل رجل، خب بله، نطفه مال مرده، اما یه قدی دقت بکن، این نطفه مال مرده، خب معناش اینه زنه اگر مرد نباشد آبستن نمیتونه بشه. اما این ال نطفه تو للمرد، و این زنه باید امانتداری بکنه، خب اینا هم قبول داریم. اما چرا مرده نباید امانتداری بکنه؟ یعنی بره لولای خودشو ببنده بدون اجازه زن، و این آبم از بین میبره، برای اینکه سال بین تمام موضوعش میکنه. چون میگید که حق داره الماعول رجل، و ما میگیم الماعول رجل ولی المرأه، او حق داره، اونم حق داره، این حق مشترک بین هر دو. نمیدونم درسته این فرفان چی تو؟ یعنی خودم تصدیق کنی؟ یعنی هر بلایی میخواد به سر زنه بیاره بگیم علی الرجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقو. حالا بنابراین این را بگید که هر سال بچه پیدا کن، هر چه بگید مریضم نمیشه بچه داری نمیتونم بکنم، بگید حق مال منه تو هیچ کاره. حالا علی کل حال یه چیزیست که این دو سه روزه طولم کشید، نباید این بحث اینقدر طول بکشه. این بحث اگر ما باشیم و مشهور و روایت و جمع عرفی و امثال اینها که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید فرمودند، محشین بر عروه هم فرمودند، حتی رسیده به اونجا که نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، زنه زمین برا مرد است و مرد تو این زمین هر کار میخواد بکنه، زنه هم هیچی، زنه هم هیچ کاره، باید 100% تسلیم باشن. خب گفتن و خوب سو گفتند و مرحوم مثل مرحوم صاحب جواهر شیخ المشایخ، مثل مرحوم صاحب عروه انصافا فحل در تفریع فروع. اما تو حاشیه تقاضا دارم حرفای من فراموش نشه، اگه جواب داشته باشید خب خیلی خوبه که حرف مشهور درستش بکنیم، این سنگینی بحث من رو سبکش بکنید، نابودش بکنید و هر چه مرحوم از عروه و محشین عروه فرمودن بهش عمل بکنید. یه مسئله مشکل تر داریم که حالا شروعش بکنیم تا جلسه بعد، و اون مسئله اینه. مرحوم سید می‌فرمایند که مسئله هفت، لا یجوز و ترک و وطی المرأه اکثر من اربعت اشهور من غیر فرق بین الدائمه و المتمتع بها و الشابه و الشائبه علی الازهر و الامه و الحره لاطلاق الخبر کما ان مقتضاه عدم الفرق بین الحاضر و المسافر فی غیر سفر الواجب. اینه که مرد زن حق به مرد نداره در مقاربت الا 4 ماه یه مرتبه و اگر مرد نخواد با این مقاربت بکنه میتوانه، اما بعد 4 ماه دیگه حتما باید یه مرتبه باش مقاربت بکنه. این مسئله. بعدم مرحوم سید خیلی داغ میفرما جوان و پیر هم نداره، که مرحوم فیض کاشانی و مرحوم صاحب حدائق و مرحوم حر عاملی این 3 بزرگوار میگه تو موسن نبگو، تو شاب نگو، مرحوم صاحب جواهر حسابی رد میکنه به یه لفظ خوبی به ادب صاحب جواهرم نمیخوره. میفرمایند که بعض القاصرین گفتن که فرق است بین شاب و مسن و اینا نفهمیدن. این قدم داغ مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع میکنه. اون وقت 4 ماه دو تا مسئله داریم. یه مسئله قبل 4 ماه، آیا زن حق به مرد داره یا نه؟ خب گفتن نه. اما بعد 4 ماه دیگه یک مرتبه باید این همبستر با این زن بشه، اونم همینطور 4 ماه یه مرتبه. یه زنی نمیخوادش اما مرد متدین نیست، اون زن هم زن نجیبه ایست، باید زندگی کنن با هم اما نمیخواد، لذا باش هم بستر نمیشه، هم خوابه نمیشه، تو دو تا اتاقن، اما 4 ماه یه مرتبه باید هم بستر بشه. رو این صاحب جواهر و دیگران پافشاری دارن. صاحب جواهر برای خاطر اینکه بعد 3 ماه واجبه، 2-3 تا دلیل میاره. میفرماید یه دلیل اینه قاعده حرج، بعد 4 ماه اگه هم بستره با این نشه این حرج برای زن، قاعده حرج میگه که نه باید هم بستر بشه. یکی هم یه روایت، اما روایت ضعیف و سنده. روایت این است که اگر یه کسی چند تا زن جمع کرد، 2-3 تا زن گرفت، اما محل به این زنا نمیده، اگر یکی از این زنا زنا داد، خب اون گناه داره، اما این مرده هم گناه داره برای خاطر این که این زنه رو ولش کرده. سه صحیحه صفان که عمده این روایته که مرحوم سید در عروه تمسک به این روایت صفان کردن، اما 3 تا دلیل همه راجع به اینه که بعد 4 ماه حتما واجبه، اما حالا قبل 4 ماه چی؟ اصلا مسئله رو متعرض نشدن. توجه کنی اصلا مسئله متعرض نشده و این که این زن حق به این مرد نداره، مخصوصا ببینید مرده حق به زن داره هر شب اگه تکرارم بخواه، مسلمه پیش از صحابه، اگر ضرری چیزی نباشه ولا زنم تمایل نداشته باشد، مرد میتواند همه شب هم بستر بشه ولا تکرارم. راجع به من، راجع به زن چی؟ لا یجوز و ترک و وطع المرأه اکثر من 4 اشهر، تا 4 ماه این زنه حق به این مرد نداره. میتونیدم در تو اتاق تو یه بستر نه تو دو تا اتاق باشه، این مجا سرده، علاقه به این زنه نداره، حبوبم نمیخواد سرش بیاره و بالاخره مجبور نگرش بداره، اصلا پیشش نمیره، تا 4 ماه یه مرتبه، بعد 4 ماه یه مرتبه باید بره تا گناه نکرده باشه، اما بعد 4 ماه دیگه یه مرتبه رو باید بره. این مسئله ماست. حالا مرد حق داره به این زن هر شب، زنه حق نداره به این مرده الا 4 ماه بعد. میشه گفت بحث ما اینه، بحث مشکلیست انصافا که اصلا فقه ها متعرض مسئله قبل 4 ماه نشدن. مفروغون ان گرفتن، بله مفروغون ان هست، این که مرد هر شب میتواند مزاحم این زنه بشه یا نه مزاحم، نه لذت این زنه، لذت به این زنه، و بالاخره هر شب میتواند. اما زنه همچین حقی به مرد نداره، نه یه رو، نه یه هفته، نه یه ماه، بلکه 4 ماه یه مرتبه. جمع بین این دو چجور بکنی؟ چرا مسئله رو فقها چرا مسئله رو متعرض نشدن؟ مسئله رو اصلا متعرض نشدن. بحث مشکلیه و من نمیتونم بپذیرم، اما مسلم پیش اصحاب انشاءالله شنبه ازتون استفاده بکنیم.